أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفسانی و عمل به فرمانهای الهی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از لغزش ها و زلات مسون دارد و ما را از بندگان وارسته و پارسای خیش مقرر بفرماید. گرچه بحث ما تفسیری بود، اما در روز 15 خرداد و در ایام ارتحال حضرت امام، به دلیل حق بزرگی که امام بر ملت ما و امت اسلامی دارد، شایسته دیده در خطبه اول باز نکاتی را درباره امام و پیرامون این شخصیت بزرگ و بی‌نظیر قرن ما مطالبی را عرض بکنم. امام، همانطور که در هفته قبل عرض کردم، یک شخصیتی بود که به تنهایی به جای شخصیت‌های زیادی نشسته بود و در این وجود نازنین و در این وجود کامل و تام و جامع، انواع علوم و دانش‌ها، بینش بلند و اخلاق و شخصیت بسیار متعالی و متمایز جمع شده بود. این شخصیت حرکتی را در دنیای امروز پدید آورد که اون حرکت هم حرکت بی نظیری بود و مبدع تحولات بزرگی در جهان معاصر شد. درباره امام فراوان چیزی گفته شده و از زوایای مختلف به شخصیت ایشان پرداخته شده است، اما هرچه گفته شود باز هم کم است به خاطر عظمت این شخصیت و اینکه این وجود یک دریای بیکران و دارای اوصاف و دانش و تأثیر بیپایانی در دنیا بوده است، هر بگوییم کمیم. دیروز هم مقام معظم رهبری به زوایایی از میراث امام و دستاورد امام در جهان اسلام اشاره کردند. بنده هم در این خطبه، در ادامه اون چه که در خطبه قبل و گاهی در خطبه های دیگر عرایزی داشتم، نکاتی را در شخصیت ایشان و دستاورد ایشان عرض می کنم. امام یکی از نکات مهم در شخصیت امام ارائه یک الگوی جدید از رهبری یک کشور و از رهبری و مدیریت بود. این الگوی جدید در دنیا نو بود از جهات مدیری که بهش اشاره کنم. این عرفان و علاق در اوج و سیاست مداری بسیار در ظریف جمع کرده، جمع بسیار مشکل در دنیا کمتر سابقه داره و نمونه اون را بایستی در انبیای الهی، در رسول و پیامبران و از جمله حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی پیدا کرد. روشن وقتی که یک عالمی را شما فرض بکنید مثل مرحوم آیت بهجت، چهره بسیار نورانی و عالم بسیار بزرگواری که چند جمله‌ای در باب ایشان گفته شد که شخصیت کاملا با سیاسی هم بود و پشتیبان حرکت‌های انقلاب اسلامی بود و از جناب آقای سید حسن نصرالله شنیدید که یکی از کسانی که دعا می‌کردند و اخبار و قضایای عرض شود که لبنان را تعقیب میکردن مرحوم آیت الله بهجت بودن. خب یک شخصیت اینجوری طبعا با اون دامنه وسیع علم و دانش عرفان و اخلاق و اون مکارم اخلاقی که در یک چنین شخصیتی جمع است، این دیگه به سادگی نه یک رهبر سیاسی و شخصیت سیاسی اثرگذار و حاضر در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی باشه. از اون طرف خب ما در شخصیت‌های مختلف دنیا داریم کسانی که سیاسی هستند، رهبری می‌کنند، آدم‌های بزرگ سیاسی هستند، اما طبعاً که در اون فضا تخصص داره و کار می‌کند، نمی‌تواند یک عارف اخلاقی کامل و دارای مکارم و مدارج اخلاقی باشه. جمع این دو تا اونم در اوج و در قله هر دو طرف کاریست که به سادگی میسر نیست. در وجود امام به صورت معجزه آسا، این یک معجزه بود، اعجاز الهی بود، در یک وجودی تمام اون علوم و دانش‌های اسلامی جمع باشه که توضیح دادم و از نظر عملی و سلوک عرفانی در اوج عرفان اخلاق باشه، مارج بندی را در اخلاق و عرفان طی کرده باشه مثل آقای بزرگی که کاری جز سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی ندارند. همه اینها در این وجود و این شخصیت نازنین و بزرگ جمع و در این حال وقتی که وارد میدان سیاست میشه یک رهب که از هر سیاستمداری جلوتره، رهبری که وارد معادلات قدرت دنیا شد در عصر خودش و بر همه قدرت‌های بزرگ دنیا غلبه کرد، سیستم‌های سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی و پیشرفته آمریکا و اروپا و شرق و غرب اون زمان، تمام اینها در برابر یک رهبر سیاسی چمن آگاه بسیار احساس عجب کردن. همه اونها جارو خالی کردن، عقب نشستن. اصلا امکان نداشت کسی تصور بکنه که این قدرت‌های بزرگ، این حکام مسیطر بر عالم در برابر یک شخصیت روحانی، یک مرجع دینی، یک عارف کامل اینجور کوتاه بیان، ببازن، عقب بنشینن و دستشون بسته بشه. معلومه که این هوش سیاسی امام، قدرت تشخیص سیاسی امام، شناخت جامع و کامل امام از همه معادلات قدرت در دنیا، از همه راز و رمزهای سیاستمداری جهان چیزی بود که قابل تصور نبود که یک شخصیت فقیه، فیلسوف، مفسر عارف اخلاقی و مرجع دینی با اون همه اشتغالات علمی و اخلاقی و عرفانی، اینجور در فضای سیاست از همه سیاست مداران عالم جلو بیفته. این اجازه الهی بود، این دست غیبی بود، این جلوه خاص خداوند بود که خاص به جهان امروز نشان بده که اسلام و دین و اخلاق و عرفان و معنویت میتواند در دنیا حضور داشته باشه. این جمع یک جمع بسیار پیچیده‌ای بود که یک نابغه بزرگ و با الطاف و عنایات خاص الهی میسر بود. اون وقت شد یک رهبری که کارتر و کارترها و سیاستمداران و رؤسای جمهور و پادشاهان و شخصیتها و مستکبران عالم با همه توش و توانشون، با همه امکانات و عده و عده خودشون، در برابر یک پیرمرد، یک مرجع دینی، همه کوتاه آمدند، دست پاچه شدند، عقب نشستند، قدم به قدم. اون هم یک شخصیتی در 70 سالگی تمام اینها را دستشون رو بست، همه را به عقب راند، یک ملتی را آزاد کرد، جهانی را تغییر داد و همه معادلات قدرت دنیا را دگرگون کرد. این اجازه الهی بود، این نعمت بزرگ الهی برای این ملت بود، برای امت اسلامی بود، برای جهان امروز بود. شخصیتی که از نظر عرفانی و اخلاقی در اوجه، و اگر کسی، شما فقط کافیه کسی سر و صلات امام، مصباح الهدایه امام را بخونه و این کتب عرفانی امام که در اوج عرفانه، مشتمل بر پیچیده ترین مفاهیم و معارف عرفانی است که سالها باید یک نابغه‌ای کار بکنه تا به اینها پی ببره. امام همه اینا را داره، ولی یک رهبر سیاسی بزرگم هست. حضرت آیت الله جوادی آملی در درسشون شاید 20 سال قبل وقتی که وارد یک بحث عرفانی می شدن، از مرحوم علامه طباطبایی بزرگان دیگه چیزهایی رو نقد می کردن و بعد کتاب مثبال هدایه امام رو که می آوردن می خوندن، می فرمودن که همه اینها چیزهای درستیه، ولی اینی که امام اینجا گفته این چیز دیگریست. همین کتابی که در جوانی نوشته، یکی از بزرگان فلسفه و عرفان که در حوزه تحصیل کرده بود و سالها در کشورهای دیگر بود، در جایی نوشته که من کتابهای ابن عربی را مطالعه می کردم یا فتوحات یا فتوحات را یک جایی گیر کردم. کتاب فتوحات ابن عربی از پیچیده ترین متون عرفان اسلامی است. میگه گیر کردم، مشکل پیدا کردم، بعد دیدم که هر چه فکر کردم، دیدم روی این کره زمین کسی جز مرحوم امام نیست که بتواند این مشکل را حل بکنه و این جمله های پیچیده عرفانی را برای من معنا بکنه. اینا زوایای بسیار پیچیده شخصیت امام بود، اون هم همراه با اخلاق عملی، با اون پارساییشون، با اون بریدگیشون از دنیا و همه تعلقات دنیا. در این حال یه رهبری با این عظمت، با این قدرت، با این نفوذ و با این پیچیدگی در تفکر سیاسی که همه دنیا را مبهوت کرد. این یکی از جلوه های عظمت امامه. بعد علمی در اون سطح، عرفانی در اون سطح، شخصیت اخلاقی و معنوی و عرفانی کم نظیر، در این حال در عرصه سیاست اینجور عمل رو انجام میده. این یک رهبری جدیدی بود، این یک سیاست مداری نوینی بود که امام به دنیای امروز عرضه کرد و نشان داد که میشود مثل علی، مثل ائمه هدا، مثل پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی شخصیت بزرگ معنوی و اخلاقی و عرفانی بود و در این حال یک سیاست مدار و یک رهبر و یک مدیر بزرگ. این از جلوه های بسیار کم نظیر شخصیت امامه. در همین جا شما به این نکته توجه بکنید که امام نهضت بزرگ خودشون را در آخرین مرحله نهضت را در بالای سن 70 سالگی شروع کردند. از سن 60-70 سال که کسی عبور بکنه وقت بازنشستگی است، وقت استراحت اوست، فرصت و حال و توانی برای کارهای بزرگ نداره کسی که به 70 سال برسه. امام بعد از 70 سالگی وارد یک میدانی شدند که مثل یک جوان 18 ساله با نشاط، با شور، با شوق، با فکر عمیق آمدن تمام این قدرت‌های دنیا را دستپاچه کردن و همه معادلاتشون را به هم ریخت. این عظمتی بود که خدا در این شخصیت متجلی کرده بود. بعد در همون 10 سال انقلاب رهبری ایشان این کشور با اون همه مشکلات و پیچیدگی‌ها مواجه بود. این شخصیت بزرگ ایشان و احاطه ایشان بر همه مسائل این کشور را از اون همه پیچ و خمها، سختیها، دشواریها، ترورها، جنگ و اون همه گرفتاریها عبور داد و در دنیا این وضع را ایجاد کرد. زندگی پاک ایشان، عدم تغییر ایشان بعد از رهبری با قبل از اون، بعد از مرجعیت با قبل از اون، زندگی پاکشون، رفتارشون، منششون، زهدشون، پارسایی ایشان به گونه ای که در اتاق جمارانشون رو که کسی ببینه، وقتی که باید بره کسی اون اتاق رو ببینه و اونجا به عظمت شخصیت ایشان پی ببره، انسانی که کارتر را عاجز کرد، قدرت‌های بزرگ جهان را به زانو در آورد، یه اتاق 3x4 نشسته اونجا با دست خالی همه دنیا را تحت تأثیر خودش قرار داده. این عظمت الهی بود. این مدل جدیدی از سیاستمداری، رهبری و مدیریت بود که همراه با اخلاق، عرفان، پارسایی و زهد و منش بزرگ الهی و انسانی بود. این به سادگی پیدا نمیشه. این نعمت خدا برای ملت بود. نتیجه این شخصیت و این حرکتی که از 15 خرداد شروع شد و تا 22 بهمن رسید و بعد با رهبری های مقام معظم رهبری امتداد پیدا کرد، نتیجه اون همون دستاوردهایی است که مقام معظم رهبری فرمودند و کسی نباید این دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را در دنیا مورد خدشه و انکار قرار بده. آیا فکر کردیم که این انقلاب و این امام بزرگوار با همین ویژگی‌هایی که به گوشه ای از اون اشاره کردم چگونه ایران را از یوغ استعمار غرب بیرون آورد؟ ایران مقر فرماندهی آمریکا بود، ایران پایگاه امن قدرت استکباری غرب بود. وقتی که اسرائیل نیاز داشت ایران به اون نفت میداد، وقتی که آمریکا در منطقه وارد جنگی و مقابله ای میشد سربازان ایران در کنار سربازان آمریکایی و اسرائیلی قرار می گرفتند. 60,000 مستشار آمریکایی وزارتخانه های ما و کشور ما را تحت احاطه خود و سیطره خود داشتند. نفت ایران در خدمت قدرت غرب و استعمار و استکبار غرب بود و مهمترین و امن‌ترین پایگاه غرب و آمریکا و دشمنان اسلام ایران اسلامی بود. کشوری بود که مهد اخلاق و علم و دانش و حوزه‌های علمیه و مراکز دینی بود، این را مقر امن و پایگاه غرب قرار داده بودند. مگر میشد کسی بیاد و این پایگاه امن آمریکا و استعمار غرب را آزاد بکنه؟ این هنر امام بود که این پایگاه را از چنگال اونها بیرون آورد، از چنگال اونها بیرون آورد. و همین امام و انقلاب پویا و متکامل ایشان بود که در همه منطقه معادلات قدرت را تغییر داد، با تمام زیبایی، با تمام جامعیت مقام معظم رهبری در سخنان دیروزشون اشاره کردند به اونچه که در نتیجه این انقلاب بزرگ و انقلاب عظیم در دنیا اتفاق افتاد. یک روی اون داخل کشور بود که یک پایگاه امن استکبار از دست اونها خارج شد و مبدل شد به کانونی برای نشر اسلام و معارف اسلامی و معارف الهی در جهان، و در همه دنیا هم آثار این حرکت بزرگ متجلی شد. انقلاب اسلامی انقلاب بزرگی بود که در دنیا این همه تحول به وجود آورد. به این شکل اسلام را در متن حرکت توده های عالم مطرح کرد. اینها اصلا مطرح نبود. اسلام در موازنه قوای جهانی جایگاهی نداشت. در همین جا گاهی دیگه عرض کردم که انقلابیون مسلمان روشون نمیشد، خجالت میکشیدن که اسم اسلام را ببرن. امروز امام آمد، انقلاب اسلامی آمد و اسلام را در صدر اخبار جهان نشانده. امروز جایگاه انقلاب اسلامی، جایگاه ایران اسلامی در دنیا، جایگاه برجسته، شاخص، ممتاز و اثرگذار و مؤثر، این از برکات‌های امام بوده، از برکات‌های 15 خرداد و شهدای ما و انقلاب اسلامی و شهدای شما و ایثار ملت ما بوده. ما در دنیا سرافرازیم، در دنیا به برکت امام مشتاقان زیادی داره ملت ما، انقلاب ما، و قدر این نعمت بزرگ و عظمت شخصیت امام را بایست دانست و این امام و میراث عظیم او را نباید با هیچ چیزی مبادله و معاوضه کرد. اون را باید با همه وجود قدر دانست و از اون پاسداری کرد و صیانت کرد. امیدواریم در این روز که روز 15 خرداد هست، خداوند روح ملکوتی امام و ارواح طیبه شهدای 15 خرداد و همه شهدا را با سالار شهدا محشور بفرماید، تقدیم به ساحت مقدس حضرت امام و همه شهدا و شهدای 15 خرداد 3 صلوات ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منحجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و اخلاص در اعمال و ایثار در راه خدا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان خالص خیش مقرر بفرماید. چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. اولین موضوع اظهاراتی است که رئیس جمهور آمریکا در مصر و در سخنرانیش داشت و البته این اظهارات بعد از سخنان دیروز مقام معظم رهبری بود ظاهرا، ولی فرمایش‌هایشان ناظر به اون میتواند باشد. خب، برای شاید اولین بار کمتر سابقه داشته که در ظاهر رئیس جمهور آمریکا مطالبی را در خصوص روابط شرق و غرب و روابط جهان اسلام و از جمله ایران با آمریکا مطرح کرده. خب، اصل این اظهارات نشان دهنده قدرت این ملته، نشان دهنده عظمت این انقلاب اسلامی و شجاعت و صلابت و بزرگی امت اسلامی و انقلاب اسلامی است. این سخنانی که این آقا در صحبتش کرد که مطرح کرد که ما باید فصل جدیدی رو شروع بکنیم، باید به گفتگوی جهان اسلام و آمریکا بپردازیم، باید در گذشته بازنگری بکنیم و فصل جدیدی رو شروع بکنیم و مسائلی از این قبیل، و در خصوص ایران هم با عظمت این ملت، با اقتدار این ملت، با پایداری این ملت بزرگ گفت که خب داشتن انرژی هسته‌ای و فناوری لازم برای اون حق ملت هاست، ملت ایران هم این حق را داره. در ظاهر این رو گفته، منتها یک اما و اگرهایی آورده که اونام را بردارن. خب این ادبیات یک ظاهری داره که خیلی قابل قبولتر نسبت به اون عربده‌های شخص پیشین او و سلف ناصالح او که دائم عربده کشی میکرد، خط و نشان میکشید و بر سر ملت‌ها بمب میریخت و کشورها را اشغال میکرد. خب یک تفاوت ظاهری اینجا پیدا شده، و اولا این تفاوت ظاهری نتیجه استقامت و پایداری ملت‌های اسلامی و به خصوص ملت رشید ایرانه. پایداری شما ملت، مسئولان شما و پایداری و استقامت مقام معظم رهبری در قضیه انرژی هسته‌ای اونها را به عقب برد، اونها را عقب نشاند. اینها فکر میکردن که یک حمله به افغانستان میکنن، حمله هم به عراق میکنن، بعدم یک دستی را به سمت ایران متوجه میکنن. بعد دیدن که این محاسبات ساده و آسانی نیست. حالا میشه شما به خاطر زوری که دارید یک شاخی بزنید به اونجای جهان اسلام، به جای دیگر جهان اسلام اشغالی بکنید، تجاوزی بکنید، این امکانش هست. خب زوری دارید، سلاح دست آدم‌های ناصالحه، این کار امکان داره، اما عاقبتی نداره. با وجود انقلاب اسلامی، با وجود کانونی مثل ایران شجاع و مقاوم و با صلابت، هر کاری میخواید بکنید، این رو چشیدن، این رو دیدن. امروز تغییر گفتمان ظاهری سران آمریکا در اثر مقاومت و پایداری و عزت و شکوه ملت ایران و امت اسلامی است اگر این مقاومت و پایداری تداوم پیدا بکنه بیش از اینها هم عقب خواهند نشست انشاءالله. این نتیجه عظمت شما، پایداری شماست، نتیجه پیشرفت انقلاب اسلامی است، شکوه انقلاب اسلامی است. این حقیقت و واقعیت نباید مورد انکار قرار بگیره. این شجاعت و صلابت و پایداری است که عزت را برای ملت‌ها و امت اسلامی و این کشور بزرگ و عزیز ما به ارمغان بیاره. هیچ کس حق نداره، درست نیست که در این کجندیشی قرار بگیره که فکر کنه این عزت نمیاره. این عزته. امروز ایران در دنیا دارای جایگاه بلند اجتماعی و سیاسی و فکری است و همین عقب نشینی هم نشان دهنده این قصه است. این یک نکته. نکته دومی که مقام معظم رهبری برش تأکید کردن و ملت بزرگ ما این را خوب میفهمد این است که در برابر این ظاهرها، ظاهرکاری‌ها و فریبکاری‌ها باید خیلی هوشمند بود. باید با درایت و هوشمندی با اینها برخورد کرد. چرا؟ برای اینکه کسانی امروز آمده اند و طرح صلح و دوستی و گفتگوی شرق و غرب و تعامل جهان اسلام با آمریکا را مطرح می‌کنند که در پرونده قطور اونها هزاران ظلم و جنایت ثبت شده. به این سادگی نیست که با یک ادعا آقای اوباما بیاد در مصر سخنرانی بکنه، در سخنرانیش بگه که خب ما با دنیای اسلام حرف بزنیم، باید معیارهای همدیگه را بشناسیم، حق ایران هم انرژی هسته‌ای هست. خب اینا حرفایی است که متاسفانه پیشینیان شما برخلاف اون میگفتن و در پرونده کشور شما، پرونده کشور شما یک پرونده قطوری است از ظلم‌ها و جنایت‌ها و تجاوزها به ملت‌های اسلامی. هنوز هم داره ادامه پیدا می‌کنه. این همون چیزی، سیاست اصولی است که مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن. باید توی در مقام عمل این سیاست‌ها تغییر بکنه. ما چند تا نمونه می‌گیم. یک، در قصه اسرائیل منطقی که مقام معظم رهبری اشاره کردن، منطق جهان پسند و مطابق با موازین بین المللی است. منطق ایران این است که اجازه بدید همه فلسطینی هایی که در طول 50 سال 60 سال آواره بودن برگردن به سرزمین هاشون، خودشون و فرزندانشون، اینا همه فلسطینی هن، بیان اونجا، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این فلسطینی هایی که جایگاهشون اونجا بوده در کنار هم جمع بشن، چند میلیون جمعیت میشن، یک انتخابات آزاد، یک رأی‌گیری مستقل و آزاد و درست با نظارت جهان اسلام، نه نظارت شما. انتخابات های ما نظارت شما را نمیخواد. امت اسلامی خودشون رشد دارن. یک انتخابات اونجا برگزار بشه، هر کس اونجا حاکم شد همه ما اون رو به رسمیت بشناسیم. این اولین نشانه درستگویی این آقایی است که امروز رئیس جمهور آمریکا است. بسم الله، این صحنه امتحان. حرفا حرفای به ظاهر درستیه. عظمت و پایداری ملت ایران و امت اسلامی شما را از اون حرفهای یاوه، از اون گزافه‌گویی‌ها، یاوه‌گویی‌ها عقب راند. این حرف منطقی بود که 10 سال قبل هم ما میگفتیم. خب بسم الله، شما اولین پیشنهاد ایران به شما این است که زمینه را فراهم بکنید برای یک انتخابات آزاد و مراجعه آزاد به فلسطینیان اصیل فلسطین در هر جای عالم که هستند و دولت اونجا با رأی فلسطینیان شکل بگیره. این حرف حرف منطقی است، همه مجامع بین المللی هم باید اینو بپذیرن. این یک. دو، شما همین الان هم در جهان اسلام و در خاورمیانه دو کشور را تحت اشغال دارید. سریعتر بساطتون رو جمع بکنید، سربازاتون رو جمع بکنید، از این کشورها برید بیرون و کشورهای اسلامی را به خودشون بسپارید. شما چه حقی دارید که امتیازات بیجا داشته باشید در عرض شود که عراق و افغانستان؟ بساطتون رو جمع کنید، برید بیرون بدید از اونجا. این دو. سوم، خسارت هایی که شما زده اید به این کشورها به خاطر اشغال، اونو جبران کنید. حق شما نبود کشورهای اسلامی را تسخیر بکنید، اشغال بکنید، باید اون خسارت ها رو جبران بکنید. چهارم، از ملت ایران و همه ملت هایی که بیش از 50 جنگ را شما علیه اونا به راه انداختید عذرخواهی بکنید و گذشته رو جبران بکنید و منابع مالیشون رو آزاد بکنید. اینم پنج. و ششم این که در ارتباط با ایران علاوه بر عذرخواهی و جبران گذشته باید بیایید حق انرژی ما را به رسمیت بشناسید. بشناسید و نشناسید برای ما مهم نیست. شما چیزی نیستید که بخواید به رسمیت بشناسید و نشناسید، کوچکتر از این هستید. اگر از اون راه غلط بوش برنگردید، حقارت بیشتر را با تحمل بکنید. ولی خودتون بیاید مثل بچه آدم این حق منطقی ملت ایران و امت اسلامی رو به رسمیت بشناسید. این 4-5 تا شرط و نشانه و علامت راستگویی شماست. سخنان زیبا گفتن در مصر و در جای دیگه نشونش اینه. شما بیایید انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسید. شما در تمام این کشورهایی که هستید، مزدوران شما که هستن، کجا انتخاباتی مثل ایران دارید؟ هیچ جا ندارید. انتخابات آزاد، مستقل، با حضور مردم در صحنه. شما اینجا را باش بهانه گیری میکنید. بعد جایی که اصلا انتخابات حالیشون نیست، انتخابات نمیفهمن، مردمشون اصلا آگاهی انتخاباتی ندارن، اونها ابزارهای دست شما هستن. شما بیاید اینا رو تغییر بدید. اگر راست میگویید، اگر این سخنان ظاهری امروز شما حقی درش وجود داره، بیایید در روش خودتون تغییر بدید. ما این مطالبه هم را نداریم که این 5 تا 6 تا 7 تا موضوع که نشانه های صدق شما میتونه باشه یک روزه انجام بشه. بیایید با امت اسلامی سر عقل بیایید، بر سر یک گفتمان درست و صحیح قرار بگیرید. با یک زمانبندی درست شما اشغالتون رو دست بردارید، عذرخواهی بکنید، خسارت ها رو جبران بکنید و دست از حمایت یک رژیم غاصبی به نام اسرائیل بردارید. حلش هم به مراجعه به آرای مردمه و مردم غزه با بینواهای غزه را نجات بدید. هنوز که هنوزه غیر از این که هسته اصلی اسرائیل غصب است، علاوه بر اون غصب در غصب داره، از سوریه اشغال کرده، از اردن اشغال کرده، از لبنان اشغال کرده. قدم اولش اینه که این اشغال ها برداشته بشه، قدم بعدش اینه که فلسطینی ها برگردن اونجا، رأی گیری بشه، انتخابات بشه، رژیمی در اونجا حاکم بشه، مثل بقیه دنیا زندگیشون رو بکنن. اینا حرفای درستیه. انقلاب اسلامی 30 ساله که این حرفای درست رو میزنه، شما حاضر نیستید گوش بکنید. حالا چی شده که مثلا یک ظاهری تغییر کرده؟ اون بنبست‌های خودشون هست. فکر نکنید ملت ایران و امت اسلامی از شما بترسه، این رو فکر نکنید. شما در همین لبنان که داره انتخابات میشه، عرض شود که کسانی که ضد شما هستن روی کار خواهند آمد. در افغانستان جوری دیگه، همه جا همینطوره. امت اسلامی امت بیداری است، مردم هوشمند و هوشیاری هستند. و شما این دو نکته رو ملت ما باید بدونه. یکی این که این عقب نشینی ظاهری، تغییر گفتمان ظاهری، نتیجه مقاومت و پایداری ملت ها و پیشرفت انقلاب اسلامی است. یک. دو این که این گفتمان ظاهری را نمی شود به آن دل بست مگر این که اون نشانه های صدق و علائم راستگویی که من 5-6 تاشو اینجا ذکر کردم از خودشون در عمل نشون بدن. این یک منطق درسته. ما استقبال میکنیم اگر از گذشته زشت قبیح خودتون، از 50-60 جنگ، از اون همه جنایت، از اون همه بلایی که بر سر امتهای اسلامی و از جمله ایران آوردید دست بردارید و به نحوی هم جبران بکنید، اون وقت قابل قبوله. در غیر این صورت این حرفای ظاهری طبعا مورد قبول نیست، کسی اینا رو باور نمیکنه. نکته دوم در خصوص انتخابات، همون چه که مقام معظم رهبری فرمودند، عظمت شما، شکوه شما، پیشرفت شما، عزت، آزادی و استقلال شما در حضور حد اکثری است که ایشان به عنوان یک وظیفه و فتوای شرعی و حکم شرعی بیان کردند و وظیفه همه هست که خودشان شرکت بکنند و دیگران را به شرکت تشویق بکنند. ایده ها و سلیقه های مختلف هم در عرصه انتخابات هست. حضور حد اکثری وظیفه ایست که باید انجام بشه و علی رغم برخی از ناهنجاری هایی که وجود داره، تخریب هایی که وجود داره، اما در این حال مردم ما باید اینو مطمئن باشن انتخابات شما انتخابات آزاد و مستقله. این خیلی نکته مهمیه. این کمتر نمونه داره در جهان سوم، در دنیای شرق و حتی در دنیای امروز، انتخاباتی که نقد آزاد وجود داره، اشخاص را، افراد را، آدم ها را، برنامه ها را مطرح میکنن، نقد میکنن. ممکنه مواردی هم کم یا زیاد بشه، ممکنه به اشتباه تخریب بشه، اما اصل این که انتخابات آزاده، این نشانه رشد این ملته، نشانه آزادی این انتخاباته. نقد میشه، برنامه های گوناگون مطرح میشه و هیچ کس مانع کسی نیست برای اینکه نقد را مطرح بکنه. این آزادی این انتخابات آزادی واقعا فوق العاده و نشانه آزادی کشور هست. چیزی از قبل تعیین شده وجود نداره، امکان تقلب در انتخابات وجود نداره و اصلا تصور و توهم این که بعضی به غلط بحث نظارت بر انتخابات رو نمیدونم صیانت آرا مطرح میکنن، این حرفا از اساس غلطه. این نظام قاعده داره، قانون داره، ضوابط داره، چارچوبه های خودش رو داره، همه دنیا اینطوره و رو چارچوبه های خودش انجام میشه. مگه این ملت قیم میخواد که کسی بیاد نظارت بکنه و صیانت بکنه؟ خودشون صیانتگران خودشون هستن، ناظران بر کار خودشون هستن. این یک، این انتخابات انتخابات آزاده و عرصه ارائه برنامه و نقد هر نوع برنامه ای و نقادی در عرصه های مختلف فراهمه و انتخابات سالمی است. امکان تقلب و زیر و رو کردن در اون انتخابات های ما نبوده. هر دوره ای هم که پیش میره این کار دقیق تر منظم تر میشه. اینم دو، انتخابات آزاد، انتخابات سالم، انتخابات مستقل. امروز گاهی انتخابات هایی هم برگزار میشه ولی انتخابات هاییست که یا آزاد نیست یا سالم نیست، یا انتخابات هاییست که از بیرون کشورها روی اون کشورهای دیگه تأثیر گذارن، فشار میارن، دستور میدن. اینجور چیزی نیست. امروز هیچ قدرتی در این دنیا به برکت امام و به برکت 15 خرداد و شهدای شما نمیتواند به ملت ایران و کشور ایران دستور بده دخالت بکنه. این کم عظمته، کم شکوهه. و چهارم اینکه مردمی که در این انتخابات شرکت کردن مردم رشیدی هستن. در همین قضایایی که این روزها اتفاق میفته، با اینکه طرفداران زیادی دارن کاندیداها، خب حساسیت هم دارن در همین تهران با همه پیچیدگی قضایا و گسترش کار، اما مردم جوانهای ما رشیدن، بعد هم فکر میکنن، دقت میکنن بر اساس معیارها، موازین، ارزشهای انقلاب، ارزشهای اسلام، آیندهی که باید این کشور در اون مسیر قرار بگیره و رشد و تعالی پیدا بکنه تصمیم میگیرن. باید به این امیدوار بود. انتخابات آزاد، سالم، مستقل، همراه با رشد و آگاهی مردم، همراه با نقادی و ارائه نقد برنامه ها، اینا همه شاخص های مهمی است که در انتخابات وجود داره. و اون چه که مهم است حضور، شکوه حضور شما باید دشمنان شما را به عقب براند. این چیزی است که وظیفه ملت ماست و انشاءالله با همت شما و با انتخاب دقیق و درست شما و با حضور پرشکوه شما آرمان های بزرگ اسلام و انقلاب عملی خواهد شد انشاءالله. من همینجا کوتاه اشاره بکنم به هفته محیط زیست که هفته بسیار مهمی است و عصر 50 قانون اساسی ما روی محیط زیست تأکید کرده و امروز جهان با تخریب محیط زیست مواجهه. در آمارها آمده که سالانه بیش از 12 میلیون هکتار از اراضی جنگل‌های جهان از بین میره، جنگل‌هایی که قرن‌ها انباشته شده، ذخایر نفتی که قرن‌ها انباشته شده، جنگل‌ها از بین میره، بیابان‌ها افزایش پیدا میکنه، فضاهای تنفسی آلودگی پیدا میکنه، اون همه آلایندگی که در صنایع و در مصرف سوخت وجود داره که من آمار و ارقام‌های زیادی اینجا بود که میخواستم عرض میکنم، همه اینا نشون دهنده خطر بزرگ برای کل بشره، از لایه اوزون بگیری تا گازهای مختلف سمی که در فضای تنفسی بشر منتشره. اینا باید معالجه بشه با فضای سبز، با حفاظت از باغات، توسعه کشاورزی، با رعایت موازین محیط زیست در صنایع و با صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف تا محیط زیست حفظ بشه. تأکید میکنم بر اهمیت محیط زیست و توجهی که باید همه مردم در همه بخش‌ها به حفظ محیط زیست برای سلامت خودشون و برای نسل‌های آینده باید بهش توجه بکنن. ما ذخایر میلیون‌ها سال و هزارها و قرن‌ها را داره بشر امروز بی‌رحمانه داره ازش استفاده میکنه. باید مصرف رو کنترل کرد، باید مدل زندگی رو اصلاح کرد، باید به زیست مردم و محیط زیست امروز و نسل‌های آینده توجه کرد. راهش حفظ کشاورزی است، حفظ باغات، اصلاح الگوی مصرف آب، راهش رعایت قواعد محیط زیست توسط صنایع و عرض شود که بخش‌های مختلفی است که باید به این اصل مهم توجه کنند. در قانون اساسی ما اصل 50 تأکید کرده است که در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشه. باید برای اون برنامه ریزی کرد، اهتمام داشت و توجه جدی داشت. و نکته دیگر هم روز صنایع دستی است که باز این مقوله هم از مقوله‌های مهمی است. صنایع دستی همین کشور با افتخار و با پیشینه و با هنری که در استان‌ها و شهرهای مختلف ما وجود داره، اگر صنایع دستی و انواع صنایع دستی بهش توجه بشه، بازسازی بشه، هم تلطیف روح میکنه صنایع دستی، ذوق آدمی را رشد میده و هم این که درآمد اقتصادی و اشتغال زایی داره و باید واقعا بهش توجه بشه. و از جمله چیزایی که ما باید واقعا گله بکنیم از مسئولان که کمتر به اون توجه کردن، صنایع دستی است که در این استان و در این شهر به خصوص یک صنعت دستی بسیار ارزشمندی مثل زیلو که باید مورد توجه قرار بگیره و مورد حمایت قرار بگیره. این صنعت دستی داره از بین میرود با همه خوبی‌ها و فوایدی که داره، ما امیدواریم مورد توجه قرار بگیره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، ما را از همه لغزش ها و آلودگی ها مسون بدار، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع را مورد لطف و رحمت و عنایت خودت قرار بده، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام و شهدای 15 خرداد را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه پر افتخار شهیدان قرار بده، ما توفیق ادامه راه آنان کرامت بفرما. خدایا همه خطرها و آسیبها را از امت اسلامی و ملت ما و کشور عزیز ما دور بدار. این ملت را و جوانان این ملت را در همه عرصه‌ها سر بلند و سرافراز و موفق بفرما. خطرها را از همه آنها دور بدار. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. و همه خانواده های شهدا و ایثارگران ما اجر و صبر کامل کرامت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور و میهن اسلامی ما مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز جمعه و در روز 15 خرداد و روزی که تعلق به حضرت ولی عصر ارواح و نافداه دارد، سلام ها و درود ها و تحیات خالصانه ما را به محضر آقا و مولا و عزیز غایب از انظار من حضرت ولی عصر ارواح و نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. انقلاب ما را به انقلاب اون حضرت متصل بفرما. ما را از زمین سازان ظهور آن حضرت و منتظران راستی آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.